دومی که ایجاد میشه رژیم سینوسو به انزوا ببره و این انزوا میتونه مدیریت کنه کشورها و نظامهای حامی اون رو و جلوی فجایع رو بگیره انشاءالله.
انشاءالله. ممنونیم از شما جناب دکتر شامانی، کارشناس مسائل بین الملل و غرب آسیا. خدا نگهدار. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه پا به پای بهار باشید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
زمان 365 بار نواخت.
زمین چرخید،
ما نیز
یا مدبر اللیل و النهار.
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان.
به تنگ برون
یا محول الحول و الاحوال. حول حالنا الى احسن حال.
نقطه آغاز،
پا به پای بهار.
تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود.
یا مقلب القلوب والأبصار.
پا به پای بهار.
به تمام زابلیای خط تبریک از میگو و انشالله سال پر از برکت داشته باشه برای جوانان خام و آرزوی خوشبختی دارم.
مبارک لكل امه محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال به همتون تبریک میگم. امیدوار هستم که سال سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیدکی هستم از استان یزد.
تی عاقبت خوشی و ان شاء الله بهار با بهار ترم با.
پا به پای بهار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو. دیگه شما ما رو میشناسید، میدونید که هر روز ساعت 15:30 تا ساعت 18 با برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم. امروز هم در 13 ویژه برنامه خودمون در خدمتون هستیم، در حالی که تقویم روز 12 رو نشون میده، 12 فروردین، که روز جمهوری اسلامی ایران نامیده شده، روزی که در سال 58 مردم در یک انتخابات شرکت کردند تا نوع نظام سیاسیشون رو انتخاب بکنن. در اون زمان نظام جمهوری اسلامی با دو گزینه بله و نخیر یا آری و خیر در واقع مورد پرسش و رفراندوم قرار گرفت و در نهایت هم بعد از این انتخاباتی که برگزار شد، آنطور که رسانه ها گزارش دادن و مراجع رسمی در کشور گزارش دادن، بیش از 98% در این رفراندوم مردم گزینه آری و بله رو به نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع داده بودن و انتخاب کرده بودن. ما هم در این روز قرار هستش که به موضوعات مختلفی بپردازیم، با کارشناسان مختلفی هم در حوزه مسائل سیاسی و در حوزه مسائل اقتصادی شعار سال صحبت کنیم و به روال هر روز هم موضوعات مختلفی رو در دستور کار داریم، سرزدن به نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، صحبت کردن با گزارشگران خوبمون در این نمایشگاه، همچنین صحبت با خبرنگاران مراکز استانی مختلف کشور در این دو روز باقی مونده تا به معرفی جاذبه های گردشگری ایران بپردازن، همچنین صحبت با کارشناسان بخش اقوام، سبک زندگی، کتاب، رسانه و دیگر بخش ها که همه و همه تلاش میکنیم یک مجله عصرگاهی نوروزی رو در خدمت شما باشیم. البته از یاد نبردیم که امروز در واقع شب قدر هم هست، در دقایق بعد از غروب به لحظات شب قدر نزدیک میشیم، برای همین هم تلاش میکنیم برنامه‌مون با حال و هوای معنوی بیشتری همراه باشه. به سراغ امامزادگان هم خواهیم رفت و کمی هم سعی میکنیم حال و هوای معنوی رو در برنامه‌مون ساری و جاری بکنیم و کارشناس خوب کتابمون که دعا و فضاهای معنوی رو برامون به همراه خواهند آورد در وقت مختزی، و امیدواریم که این برنامه پا به پای بهار رو هم همراهی بفرمایید، در حالی که ما امروز و فردا فقط در خدمتون هستیم. با افتخار و خوشحال بودیم که در ایام نوروز و این تعطیلات بهاری شما ما رو همراهی کردید و ما در خدمت شما بودیم. بله، نوروز 1403 از جهت تقارنش با ماه مبارک رمضان از ویژگی‌های ممتازی برخوردار بود و یک حال و هوای بهار در بهار داشت و یک حال و هوای معنوی خاصی داشت. همونطور که میدونید هم هر سال در ماه مبارک رمضان یک نمایشگاه بین المللی در کشور ما و شهر تهران برگزار میشه و برپا میشه با عنوان نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. این نمایشگاه از ابتدای امسال، یعنی روز اول فروردین، کار خودش رو آغاز کرد. تا حدود 8 روز بخش بین المللش هم برپا بود، اما بنابر تصمیم ها و سیاست گذاری ها از روز 8 فروردین به بعد بخش بین الملل کارش رو به اتمام رسوند و بخش های عمومی و غرفه های مختلف کماکان مشغول کار هستند و به ویژه که در شب های قدر هم یک فضای معنوی و یک فضای توأم با آرامش معنوی قرآن و دعا در اون نمایشگاه برپا هستش. مردم عزیزمون از ساعت 17:05 بعد از ظهر میتونن در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن. در شبهایی مثل امشب و دیگر شب قدرمون که 2-3 روز آینده خواهد بود هم تا ساعت 22 این نمایشگاه به کار خودش ادامه میده. در سایر ایام هم این نمایشگاه در واقع تا ساعت 24 کار میکرد و فضایی کاملاً روحانی، قرآنی و معنوی در اون جریان داشت و ما هم هر روز سعی کردیم با صحبت با گزارشگران خوب برنامه‌مون از حال و هوای این نمایشگاه بیشتر شما را آگاه بکنیم و امروز هم به روال هر روز در تلیعه این برنامه و اولین گفتگومون قرار هست به سراغ این نمایشگاه بریم تا دقایق دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان.
بخوان.
فرمود بخوان.
اقرا.
خواندم.
اقرا.
میخوانمت.
اقرا اقرا یا محمد.
سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
السلام علیک حبیبی یا نبی الله.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یا رسول الله.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
خب بریم به سراغ همکار گزارشگرمون جناب آقای امین خرمی و ببینیم که از حال و هوای نمایشگاه قرآن کریم در روزهای گذشته و به خصوص دیروز چه اخباری رو برامون آماده کردن و قراره که به پیشگاه شما مخاطبان عزیز عرضه بکنن. آقای خرمی خدمتون عرض سلام دارم.
گفت بر هر خان که بنشستیم. خدا رزاق بود، عرض درود و ادب و احترام دارم جناب فیروزی عزیز، همراهان پا به پای بهار، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجددا به شدت آرزومندم که طاعات و عبادات نازنین مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. در آستانه دومین شب از شبهای قدر هم ضمن تسلیت گفتن سال روز شهادت مولای متقین حضرت علی علیه السلام به شما و عزیزان، امیدوارم که ما را هم از دعای خیر فراموش نکنن. تمام وقت در خدمت هستم جناب فیروزی عزیز.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که روز 11 نمایشگاهی که از روزهای شلوغ گام 31 نمایشگاه بین المللی تهران بود، شلوغ از نظر هم تحت شعاع قرار گرفتن بازدید شخص رئیس جمهور از نمایشگاه و بعد هم برگزاری مراسم تجلیل از خادمان قرآنی، از سوی دیگه وزیر محترم کشور جناب آقای وحیدی، همچنین امام جمعه موقت تهران جناب حجت الاسلام المسلمین خاتمی هم شرف حضور داشتن در نمایشگاه. من با اجازهتون نخست برم سراغ مسئله تجلیل از خادمان قرآن کریم که البته سنتی است که هر ساله همزمان با برگزاری نمایشگاه قرآن تلاش میشه تا از سوی شخص نخست دولت در حقیقت این تجلیل صورت بگیره، با توجه به اینکه خود ایران در طول سال میزبانی میکنه از رویدادهای بزرگی در عهد بین‌المللی با محوریت قرآن. این اتفاق هر سال با ادوار برگزاری نمایشگاه قرآن هم افتاده. روز گذشته جناب آقای محمد صادق زارعان، جناب آقای وحید مجتهدزاده، حسین علی شریف، محمود لطفی نیا و همچنین سرکار خانم مائده ادیبزاده در بخش حافظان، قاریان و مدرسان قرآن به عنوان خادمان قرآن مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخش حوزه پژوهشی قرآن هم جناب آقای مرتضی کریمی نیا و جناب حجت الاسلام المسلمین قائمی نیا مورد تقدیر قرار گرفتند. با محوریت نشر و رسانه جناب آقای اسحاق ابراهیمی از فعالان حوزه چاپ و صحافی قرآنی کریم مورد تقدیر قرار گرفتند. در حوزه مدیریت قرآنی هم رحیم قربانی و همچنین جناب آقای جواد صدیق، جناب صدیق از پیشکسوتان فعالیت‌های قرآنی با رویکرد رفتارهای مردم نهاد در حقیقت هستند که مورد تجدید قرار گرفتن. و در نهایت در حوزه هنرمندان قرآنی، هادی کوه خضری، علی اکبر اسماعیلی تبار، داریوش یاری، جعفر دهخان و خسرو روشن به عنوان هنرمندان بخش‌های مختلف از کار کتیبه نگاری، خوشنویسی، فیلمنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری و همچنین مسئله نقاشی خط به ترتیب از ایران که نام بردن مربوط به این حوزه‌ها بودن مورد تقدیر قرار گرفتن. فارغ از اون صحبت‌هایی که جناب آقای حجت الاسلام المسلمین، دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم دولت 13 در این مراسم داشتن، بر دو مسئله و دو محور استوار بود. نخست اینکه اگر ما دوره کنیم حضور جناب آقای رئیس جمهور رو در سخنرانی سازمان ملل، زمانی که قرآن رو در حقیقت در دست گرفتن و اون رو کتابی وحدت بخش و پاسخگو به تمامی سوالات مردم از جمله نه فقط مسلمانان که تمام مردم جهان دانستن، بار دیگر این جملات رو با رویکرد و نگاه دیگری بر مدار تکرار نشستن و تأکید کردن که پاسخ به تمامی سوالات بشر امروز در قرآن نهفته است و اندکی تدبر و تأمل و همنشینی با قرآن میتواند این صفاکی ها، این خونریزی ها رو در حقیقت پایان بده و بشر رو در مسیر راه سعادت و رستگاری آنچه که وعده داده شده در قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی راهنمایی بکنه. فصل دیگر از صحبت‌های ایشون هم کلید واژه طوفان الاقصا و اتفاقاتی است که ما طی قریب به این 5-6 ماه اخیر در بایکه غزه شاهدش هستیم. یک بار دیگر محکومیت این قضیه و انزوایی که دیگه امروز ما شاهد هستیم به شکل جهانی، رژیم اشغالگر قدس، حتی دیگه حامیان اصلی اون هم کنار گذاشته شدند و کنار کشیدند و همه اینها در حقیقت به عنوان فصل‌های مهم صحبت‌های جناب آقای رئیسی متمرکز بود. فارغ از اون، اگر بخوام به برخی از رخدادها و رویدادهای رفتاری در بخش‌های اقماری نمایشگاه قرآن اشاره بکنم، دو بخش رو من پیش از این با شما عزیزان و نازنین شنوندگان در میون گذاشتم. بخشی مربوط به کودک و نوجوان، بخش حافظ شو که عرض کردم از یک سوره تا یک آیه و یا حتی حالا بخش های بزرگتر مثل حزب یا جزء قرآن کریم با محوریت کودک و نوجوان داره صورت میگیره. آماری که دیروز منتشر شد آماری بسیار بسیار حیرت آور و در عین حال جذاب و خوشحال کننده بود که در این پویش چیزی نزدیک به 10,000 کودک و نوجوان در حقیقت شرکت کردن و این نشان میده که جامعه نسل جدید ما، اون چیزی که حالا ما از اونها به عنوان نسل زدگاهی یاد میکنیم، در بدنه نوجوان و حتی کودکان این نسل تا چه حد استقبال و اقبالشون نسبت به قرآن، آموزه های قرآنی جذاب و شیرینه و خب این میتونه آینده متفاوت رو برای میهن عزیز اسلامی و انقلابمون با خودش به ارمغان بیاره در تمامی عرصه ها. و اتفاق پایانی که با شما عزیزان قسمت میکنم تمهیدی است که بخش باغ آیات که پیشتر عرض کرده بودم این بخش متعلق به حوزه گروه نوجوان به شکل خاص هست، البته کودکان و بزرگسالان هم میتونن از اون استفاده بکنن، که با زبان فرهنگ و زبان هنر تلاش میکنن تا نوجوانان رو با آموزه های قرآنی، قصص قرآنی و مبانی معرفت بخش کلام الله مجید آشنا بکنن. یک تکیه خیلی زیبا خیلی کوچک خود نوجوانان با همون نگاه هنرمندانه که دارن و به قول معروف گفتنی ابزاری که در دست دارن، پارچه های ساده، حتی دست نوشته های خودشون بر روی پرچم ها نام مقدس مولای متقیان حضرت علی علیه السلام یا آن فست و رب الکعبه و نظاری از این دست رو نوشتن. این بخش خودش رو محلی برای عکس های خیشنداز، اگر واژه مناسبی برای عکس سلفی باشه، در واقع برای عموم مردم بدل شده بود. پذیرایی که خود این کودکان و نوجوان انجام و تاکید داشتن که امشب همزمان با دومین لیالی قدر بخش ویژه برگزاری مناسک این آیین، مناسک و آیین این شب رو فارغ از آنچه که در مصلا صورت خواهد گرفت، در همین تکیه نوجوانانه 0-100 خود نوجوانان کشور برگزار می‌کنند. احساس میکنم امشب هم باید این بخش از اقبال بسیار بسیار بالایی چه از سوی هم نسلان خودشون چه البته بزرگترها صورت بگیره. این آنچه بود که باز در سزلی که به نظرم میرسید مهمترین رخداد نمایشگاه در گام 11 همزمان و 11 روز فروردین میتونست منعکس کننده اخبار باشه با شما قسمت کرد. اما اگر پرسشی هست در خدمت هم جناب فریدی.
خواهش میکنم، سوال خاصی نیست. ممنونم از گزارش شما و امیدواریم که فردا و در روز پایانی این برنامه هم از گزارش شما استفاده بکنیم.
انشالله با افتخار. من اجازه میخوام در این لحظات دقایق پایانی با توجه به اینکه در آستانه دومی شب قدر هستیم از عزیزان در مقام یک شهروند نه الزاماً کوچکی که افتخار همراهی با این برنامه بزرگ رو داره، این تمنا رو داشته باشم که دعا بفرمایند ببیشون کسانی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردن و تخت بیمارستان آرام میدن، کسانی که در طی سالی که پشت سر گذاشتن سر بر تیره تراب گذاشتن امروز دیگه در کنار ما نیستند، این عزیزان رو ویژه دعا بفرمایند. و البته که برای سعادت و سلامت ملت شریف ایران امیدوارم که نجوای پرنیانی پروردگار هم همراه این عزیزان باشه و مرغ آمین خداوند در پس لب نجوا گوشون برآورده کننده تمامی نیاز خیر باشه. به قید حیات انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهم
بود. انشاءالله. ممنون و متشکر و خدا نگهدار.
مانا باشید. خدا حافظ.
بله، گفتگو کردیم با آقای امین خرمی، گزارشگر خوب برنامه‌مون، که هر روز از حال و هوای نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به ما گزارش میدن. البته این نمایشگاه هر روز از ساعت 17 تا ساعت در ایام شب قدر تا ساعت 22 کار میکنه و در غیر از اون زمانها هم تا ساعت 24 فعال هستش و ایشون از حال و هوای روزهای گذشته نمایشگاه بیشتر به ما اطلاع میدن و چقدر دعاهای خوبی را از زبان ایشون داشتیم در رابطه با بیماران، در رابطه با درگذشتگان. امیدواریم که بیمارانمون، بیماران عزیزمون، هر کس در هر گوشه‌ای از این کشور پهناور و در این جهان و دنیای خاکی هستش، در هر نقطه‌ای روی تخت بیمارستان، در بستر بیماری هستش، هر چه زودتر رخت عافیت بپوشه و در گذشتگان هم مورد لطف و رحمت الهی قرار بگیرن. خب، ما اگر بخشی رو نداریم برای شنیدن، قرار هستش که با جناب سرهنگ محبی بذارید هم. بله، بسیار هم ممنونم از همکارمون بابت اشاره‌ای که داشتن. جا داره اشاره بکنیم از مسافران نوروزی که دیگه در این یکی دو روز پایانی از تعطیلات بهاری بیشتر دارن برنامه ریزی میکنن برای برگشت به خانه ها و کاشانه هاشون و اینکه از روز 14 فروردین هم آماده بشن برای رفتن به سر کار. از تعطیلات بهاری چیزی زیادی باقی نمونده، امروز بعد از ظهر مونده و فردا که روز 13 هست، بسیاری از خانواده ها چه در سفر و چه در غیر از سفر دارن برنامه ریزی میکنن برای اینکه امشب رو در یک مراسم شب احیا باشن. اگر در سفر هستن به امامزاده ای، حسینیه و تکیه و مسجدی برن برای برپایی مراسم عزاداری و فردا هم به رسم فرهنگ ایرانی در گوشه ای از طبیعت، پارک‌ها باشن، حالا برنامه ریزی بکنن و امیدواریم که در نهایت سفرهای خوب و خوشی رو همه پشت سر بگذارن و با یک انرژی فراوان، با یک انرژی مضاعف از روز 14 فروردین ماه دیگه به شکل رسمی و جدی برن سر کاروبار و کاسبیشون. ما قراره که در دقایق پیش رو صحبتی داشته باشیم با یکی از مقامات راهنمایی و رانندگی. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم و با این بزرگوار صحبت کنیم.
قدم کردی عبور میکنی مسیر بعد. به منظور کنترل سرعت در بزرگراه های پلیس راهوید از دوربین های سیار کنترل سرعت استفاده میکنه، دوربین های دیجیتالی که قابلیت ضبط تخلف هم دارن. بعضی از راننده‌ها باید بمی‌کنن سرعت غیر مجاز بالای 80 بر 90 سرعت میان که به واسطه دوربین شناسایی میشن همکارمون. اگه امکان توقف داشته باشه متوقف می‌کنن و این رو قانون می‌کنن، یا اینکه اگه امکان نباشه و امکان خطر باشه به صورت دوبرگی اعمال قانون میشن این تخلفات و آنلاین برای راننده ارسال میشه تخلف. سرعت غیر مجاز در بزرگراه‌ها با هم باعث حوادثی میشه که جبران ناپذیر. قوانین به شما میگه 80 تا، یعنی 80 تا بالا اینجا تشخیص داده شده، کارشناسی شده غیر مجاز و خطرناکه. هم شما خودتو به خطر میندازی به عنوان راننده، هم بقیه. شما نزدیک 90 تا سرعت بر رعایت کنید، یعنی حواست باشه سرعت غیر مجاز نری. شما در هر شرایطی باید وقت مقررات بکنید سرعتی بدی که بتونید ماشین رو کنترل کنید، هم برای خودت هم برای بقیه و هم رانندگانی که از بزرگراه استفاده میکنن.
هر چی شما دستور بفرمایید
خطر ایجاد نکنه.
درست میگی.
ماشین تا نزدیک 1,800,000 تا خلافی داره. حواست باشه اونم پرداخت کنید که به شکایتی نرسه. شما از رانندگان عزیزی که در بزرگراه صف شهر تهران تردد میکنن خواهش می‌کنم سرعت مجاز بزرگراه تهران که اکثر بزرگراه 80 هست رعایت کنن. سرعت غیر مجاز باعث به خطر افتادن خود راننده و سایر رانندگان عبوری در بزرگراه است.
بله، همونطور که وعده داده بودم قرار هستش که بنابر روال هر روزه برنامه‌مون بریم و گفتگو بکنیم با یکی از مقامات راهنمایی و رانندگی. امروز هم جناب سرهنگ محبی جانشین پلیس راهور فراجا همراه برنامه ما شدن و قرار هستش که گزارش بدن از آخرین وضعیت تردد راه‌ها، آمارهای مرتبط و اتفاقاتی که در معابر و جاده‌های نوروزی می‌گذره. جناب سرهنگ خدمتتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز. در خدمتتونم.
سلامت باشین. برامون بفرمایید از آخرین آمارها در رابطه با ترددهای نوروزی.
خب در این ایام، یعنی ایام تر نوروزی از 24 اسفند 1402، روزانه 26 میلیون تردد در جاده های کشور ثبت شده.
بله.
شرایط ترافیک هم در اکثر محورهای مواصلاتی در این ساعت پرحجم و روان هست با توجه به تدابیر اندیشیده شده. حضور مستمر و شبانه روزی همکاران در تمام محورهای درون و برون، به لطف خداوند متعال هیچ گره ترافیکی در هیچ کدام از محورهای مواصلاتی وجود نداره. ما امسال سعی کردیم با تدابیر سردار ریاست محترم پلیس راهور فراجا هم برای رفت مسافرین محدودیت‌های اجرا کردیم در محورهای پرتردد مانند محورهای شمالی کشور، محور یک طرفه کردن جنوب به شمال، و سعی کردیم که مسافرین در کوتاه‌ترین زمان بدون ترافیک به مقصد برسن. برای بازگشت هم چند روزه که شروع کردیم. به عنوان مثال در محور چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت 10 امروز شمال به جنوب مسیر یک طرفه شده. در محور حراز هم به صورت مقطعی شمال به جنوب محدودیت ترافیکی اجرا میشه. ولی خب متاسفانه تا امروز صبح 698 نفر از مسافرین عزیز، هموطنانی که به سفر رفتن در اثر سانحه رانندگی، جان خودشون رو از دست دادن. تعداد زیادی از این کشته شدگان سانحه رانندگی مقصر نبودن، به علت بی‌احتیاطی راننده وسیله نقلیه مقابل جان خودشون از دست دادن. یعنی نمیشه بگیم 698 نفر همه در اثر رانندگی بی‌احتیاطی کردن. خیر، تعداد زیادی از اینا هیچ تقدیری نداشتن، مسیر خودشان حرکت کردن، قوانین و مقررات را رعایت کردن، ولی متاسفانه راننده وسیله نقلیه به علت عجله و شتاب، سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، با این وسیله نقلیه برخورد کرد و اعضای خانواده را از دست داد. 17479 نفر مجروح شدن متاسفانه. استانهای پرحادثه ما کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان بوده. بیشترین انباش خودرو، یعنی عزیزانی که به سفر کردن، در استانهای مازندران و گیلان هست، یعنی بازگشت سفرشون رو آغاز نکردن. در استان مازندران ما 312 دستگاه خودرو هست، در گیلان 197 هزار، در خراسان رضوی 70 هزار. عزیزانی خب امسال با توجه به اینکه تقارن هم پیدا کرده بود با ماه مبارک رمضان، استانهای خراسان رضوی و قم هم مسافر پذیرتر از سالهای قبل بودن. یعنی نشون میده مردم ولایت مدار ما به قم و خراسان رضوی هم در این ایام خیلی سفر کرد. بیشترین ساعات وقوع تصادفات رانندگی 12 تا 16 و 16 تا 20 بوده. من توصیه میکنم عزیزانی که در حال بازگشت از سفر هستن این ساعات را برای استراحت انتخاب کنند. یعنی ساعت خستگی، و متاسفانه برخی در این ساعت رانندگی میکنند و باعث به وجود اومدن سانحه رانندگی میشن. بیشترین خروج از استان، یعنی استانهایی که بیشترین سفر را داشتن، استان تهران و البرز بوده که 744 هزار دستگاه خودرو از این استانها خارج شدن و به استانهای همجوار زیارتی و سیاحتی سفر کردن. در خدمتتون.
زنده باشین. فقط چون صدای شما موقعی که اعلام کردید میزان در واقع فوتی ها رو به خوبی شنیده نشد، مجدد تکرار میکنید که چند نفر از هموطنانمون متاسفانه جانشون رو از